14 یک عقاید
و اون این بود که اومدن بین مسائل کلامی یه تحقیقی ارائه دادن و فهم بودن که بعضی از مفاهیم و مسائل کلامی این مفاهیم و مسائل فلسفیه که اونجا بایستی با خلاص عقل محض جلو رفت. یه سری از مفاهیم و اینها نه، اینها میشه با حس خلاص منقولات و بعد از اثبات اصل تعبد به دین با تعبدیات به دین هم اینا رو حل کرد. ایشون میفهمند که مثلا جزئیات معاد اینجوری هست، ریزکاری های مثلا بحث امامت یا مثلا بعضی از ریزکاری های بحث علم امام و اینها اینا اینجوری هست. اما اصل مثلا وجود امام یا اصل وجود نبوت اینها عقلی محض باید استنباط بشه، کما اینکه اصل علم به معاد از هر دو طریق میشه، یعنی برای اصل معاد ما هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی، با هر دوش هم میشه زیر بحث و ادامه داد. پس بعضیش عقلی محضه، بعضیش نقلی محضه، بعضیش هم عقلی ما هم نقلی. این متدی بود که به جایی که اول علم کلام بگن اومدن توی بحث نبوت گفتن، به خاطر اون خلاصه التزامی که تو بحث نبوت بایستی داشته باشیم که بعضی از مسائل نقلی میتونه باشه، ولی لازم بود که میخواست متد بده همو اول میدادن بهتر بود. صحت تو نقلی محض ولی دیگه تو نقلی محض یا تو عقلی محض فعلا این مقدار در توان ما هست، نه اونجا عقلی خب اولویت داره بیرفتن تو بحث کلامی عقلی اولویت. خب بعد از اینجا به بعد میخوام برسم به یه مسئله ای که نیاز بشر به وحی و نبوت یا ضرورت به عزت انبیا است. اینجا که شبهه‌ای رو بعضی ها مطرح میکردن مشهور شدن به براهمه. شبهه براهمه یکی از شبهات مشهور علم کلام و اول بحث‌های نبوت معمولا با این شبهه شروع میکنن و مربوط به بحث‌های امروز هم میشه همین شبهه، یعنی امروزی ها این شبهه رو میدونن. برای همه گروهی بودن که اعتقاد داشتن به حجیت عقل، این ما اصولیین یا ما فلاسفه و این بحث که حجیت عقل رو قبول داشت. منتها بحثشون اینجا بود که فهمدن که خلاصه مسائلی که در جهان هست یا عقل اینها رو میفهمه یا عقل نمیفهمه، یا اگه تعبیر دقیق تری بگیم یا موافق با عقل یا مخالف با تقدر کردیم. بعد میمدن نتیجه میگرفتن میگفتن خوب باش ما قبول کردیم که انبیا اومد، با انبیا چی میگن؟ انبیا مثلا یه مسائلی از جهان میخوام بگن، این مسائلی از جهان یا موافق با عقل خودتشون برگن یا مخالف ما، مسائلی که انبیا میارن یکی از این دو صورت دیگه از این دو صورتی خارج نیست، یا موافق با عقل یا مخالف ما. اگه مخالف با عقل باشه که خب ما نمیپذیریم، عقل حجیتش غلبه داره بر حجیت نقلی و سمعی و این بحثایی. اگر معارف انبیا مخالف با ادله عقلی ما باشه کلا نمیپذیریم، و اگر موافق با عقل باشه، اگر موافق با عقل باشه با چه ضربتی داشت پیامبران یا عقلش بکنه. پس در هر دو صورت انبیا حجیت نداره هر دوش، چه اونجایی که مخالف با عقل باشه که روشنه، چه اونجایی که موافق با عقل باشه از این جهت که نیازی به انبیا دیگه باقی نمود. یه چه نیازی؟ یه شبهه سنگینی بود زمان خودش و کلی هم طول کشید بتونم به این شبهه باشه. پاسخ به این شبهه هم در همین یک کلمه است که آقا شما مخالفت با عقل و موافقت با عقل رو نقیضه تصویر کردید در حالی که اینا ضد هم. یه شبهه مقابله منطقیه که آقا شما بین مخالفت عقل و موافقت عقل اجتماع نقیضه مخالف ارتفاع نقیضه مخالف تصویر کردید، لذا گفتید این صورت سوم نمیتونه داشته باشه. ما میخوام بگیم اینا ضد هم که لاما ثالث صورت سومی هم میتونن داشته باشه، و اون اینه که انبیا و همین پارادوکسی هم همینجاست که آقا شما میخواهید بگید اونی که عقل میفهمه یعنی عقل باهاش موافقه، اونی که عقل نمیفهمه یعنی باهاش مخالفه. ما میخواهیم اینجا یه قسم سوم درست کنیم، بگیم نه اونی که عقل نمیفهمه چیه؟ ممکنه نفهمه. و اتفاقا تو بحث اصولی خوندید شما مادامی که عقل به مساله و مفاصل علم نداشته باشه اصلا حکم نمیکنه، نه اینکه حکم میکنه به غلط. شما وقتی ملاکات و مساله یا تو وادی عقل نظری استدلال و دلیل نداشته باشید عقل حکم نمیکنه اصلا، چهارا مخالف در بیا چه موافق. ما میخوام بگیم بعد چهارا عقل واقعا نمیفهمه و اصلا میخوام بگیم این مخالفت با عقل تو این قسمه نه تو این قسمه. وقتی چه دارم میگم در این تغییر بشیم این مخالفت با این نقطه اصولی که عرض کردم مخالفت با عقل میره تو این قسمه، یعنی عقل میفهمه یه چیزی رو و مخالفه باهاش. مادامی که عقل یه چیزی رو نفهمه که نمیتونه مخالفت بکنه باهاش. این قسمتی که عقل نمیفهمه رو ما میخوایم بگیم اینو بس چجوری میخواید بفهمید شما؟ رای ندارید بهش رای دارید. این الان بحثتر ایناست نه این دوتای قبلی. پس یه سری چیزا رو عقل میفهمه باهاشون موافقه، یه سری چیزا رو عقل میفهمه و باهاشون مخالفه چون حکم مخالف داره دونه تو عقل. یه قسمت هایی هم هست که عقل واقعا ادراکی نسبت به اونها نداره، در وادی که عقل ادراک نداره حکم نمی کنه اصلا، نه اینکه حکم می کنه به عدمش، حکم نمی کنه. درکه اینو می خواهیم این که انبیا می کنه این بسید و این مرافاتی نداره که این قبلی ها رو انبیا بگن، یعنی بگن و مخالفت کنن با اونجایی که عقل هم مخالفه یا بگن و موافقت کنن اونجایی که عقل هم موافقه. ولی اصل ضرورت رضا دربیه این رسمت رو شامل میشه که جایی که عقل در ادراک نداره مستدر
میشه.
هر دوش دران بحث رو عقل نظریه، یعنی برانه شما شد تو عقل نظری تو عقل عملی کار نداری. خب دران رو تو عقل نظری
تو عقل عملی باشی
چرا اونجا هم درسته با همین توضیح که عرض کردی یا مسائل مفاصل رو عقل میفهمه حکم میکنه موافق در میاد، یا مسائل مفاصل رو عقل میفهمه حکم میکنه مخالف در میاد. جایی که مسائل مفاصل رو عقل نمیفهمه حکم نداره. قبلا هم گفتم همون حس اصولیش رو نازم هم دیگه دقیقا همینه
امروز
اشتباه بود خیلیش اشتباه. خب
تبدیل
صحیح
بود
حسن
قبل از
اینکه
به
سوالت رو بگیم ما همه رو میگیم اینا آمدن نفهمیدن عقل و دلیل بر مخالفت گرفت. ما میخوام بگیم نفهمیدن عقل دلالت بر عدم و حکم عقل میکنه نه حکم و مخالفت. این ملازمه رو اشتباه دارن
یعنی اونه
که عقل و نفهمه عقل و عقل میفهمه اونا عقل به وحش میفهمه باز عقل نیست. خب بعد همین مسائل رو که عقل میفهمه رو آیم اسپا شروع میکنن به دستی کن
که عقل و ملاک فرار دادیم بعد سنت رو مواجه کنیم این کار درست بوده
عقل و
ملاک فرار دادیم بعد گفتن هر جا سنت موافقت کرد ما سنت هم بهش حجت بدیم، هر جا موافقت پیدا نکرد سنت
این دیگه تو بحث بعدی میشه. حالا فعلا تو اصل ضرورت عقلی درست بشه که بعضی چیزا هستن که واقعا عقل نسبت به اونا درکی نداره به تبع حکمی هم نداره اینا رو با وحی بعد میشه که تو وحی خوبی هم نداره درک کردی نهایتا تو بحث ریستر یعنی تو بحث مباحث سنت یا تو بحث تفسیری از و یه گروهی داریم تو شیعه که حالا تحقیقی ها یا حتی اخباری ها با هر دوشون این بحث رو داریم که آیا عقل در مقابل با سنت یا مثلا نه چقدر حجیت داره متا دلالت حجیت عقل رو میخوام اثبات بکنم. ما این مدار مثلا وسیع تر قائلا مثلا فلسفه و اینها بعضی ها نه این مقدار تنگ ترش کردن تو اصل خواهد که اینجور میان دیگه فقط میان تو اصل دین عقل حجیت داره بقیش دیگه تعبدیه و دینیه و این بحثه که جای خودش باید اونا برد. ولی فعلا فعل جمله همه خلاص مثل تحقیق نشیه چه تحقیقی چه فیلسو تو این قسمت مشترکه که بالاخره بعضی چیزا رو که عقل میفهمه بعد ضرورت داره که بگیم چی؟ دقیق نمیدونم ولی خیلی دقیق نمیدونم شاید 100 سال 200 سالی بوده طول کشید یعنی شاید دو نسل گذشته است. شما ها که علمیه دیگه شما ها که
علمیه
قبل است من مربوط زاد این برنامه مثل که مربوط به قبل از اون رو مسیر دیم
باست الان هم با این جواب میدادیم میگیم
باست ستاهی روش نگاه کنیم تا جایی که یادم هم
با این جواب میدادیم میگیم انبیا چیزهایی رو میگن که عقل نمیتونه بفهمه
عقل نه توار فهم شده
بعد دو هم از هر هم داریم که میگیم این چیزهایی هم میگن که عقل هم میتونه بفهمه.
بله دیگه اون اشکال هست اصلی اثباتمون اینه خب ما اشکالمون بعد درست بگیم نه اونجا هم لغو نیست محصورایی داره که اونجا هم درست بگیم ولی فعلا استدلال رفته رو این تیکه بیشتر. پس آقا به خاطر این که بعض مسائل رو ادراک نداره، آقایون همه با توجه به این مفتش کبریات و صغریات بحث نبوت رو میخوان مطرح بکنن که آقا توی بحث نبوت بالاخره دیگه تطبیقش رو آیمسلا خیلی قشنگ گفتن دیگه، مثالای قشنگی زدن که حالا مثلا یه خالقی داره جهان خدمت رو خلق کرده، از خدمتش غایتی داشته، انسان به عنوان یه وجود مختاری که میتونه به اون غایت برسه کمال مخلوقات، و از اینا دیگه مبتنی به اون بحث انسان شناسی که قبلا اداره داره. با این حساب برنامه برای رسیدن به اون غایت نیاز داره، برنامه رسیدن به اون غایت رو بهترین کسی که میتونه بگه خودمون خالق و خالص خلق کننده است، و اون از اون مسائلی که عقل ما رو نمیتونه بفهمه، به تعبیر قشنگ آقای جوادی انسانی که 60 سال زندگی میکنه هم منقطع الاول از خودشه هم منقطع آخر از خودشه، توان ادراک قبل و بعد خودش رو فعلا دارا نیست، نمیدونه از کجا اومده به کجا میخواد بره، این توان برنامه ریزی رو نداره. یک کسی باید باشه که محیط باشه هم به قبل انسان هم به بعدش و هم به حال خودش. میگفتم که انسان نهایت زوری که میتونه خلاصه بزنه اینه که حال خودش رو بشناسه، اونم با همه اشکالات معرفت شناسانش. دقت کردید؟ نهایت چیزی که میتونه حال خودش رو بتونه درش بده اینم به زوری. خب جان
من
حکم به چی میکنن؟ وقتی شما حکم میکنه بالاخره یه مصلحتی دیدی که داری حکم میکنی دیگه، مصلحت نیده باشی که حکم نمیکنی دقیقا که الان این ورش داری میگیم باید همون جایی هم که شما دارید حکم میکنی یا نداری مثلا عقلیه یا بحث دیار، چون یه بحث مفصلی هم داری که این عقلیه وهمیه اینا، ولی خب فعلا مفروض از همه اون بحث حتی تو جایی هم که داریم ما به وهم تمسک میکنیم و حکم میکنیم همون جا مصلحت داریم دیگه، همون جا قوه وهمی مصلحتی دیدی که داره حکم میکنه حتی اونجا
جواب
چرا به مسائل فردیش بستگی داره دیگه، بالاخره تشخیص میده اگر نداشته باشم دیگه به تخییر داره حکم میکنه دیگه، اینجوری نیست که حتما تفاوتی بینشون هست، اگه جایی تفاوت قائل بشه و یکی به اختیار کنه میشه
حکم،
اونجایی که تخییره تخییره، یعنی چون کاملا دیگه شرایط مساوی بوده واسه یکی رو انتخاب کرده
اون
نه مصلحت مفسده نداشته دیگه، ببین تو انتخاب اگه احد منهما مصلحتی ندید حکمی هم تو اون جنبه نمی کنن، بعدا چون بالاخره کارش بایستی راه بیفته تخییرا یکی رو انتخاب میکنن، دقت کن به خاطر اینکه کارش راه بیفته نه به خاطر اینکه مصلحتی در خود این دوتا دیده باشه. ببین خب روشو بخونیم یا خودتون بخونید دیگه، حتما این بحث در واقع رسالت انبیا شو بکنیم. شوخی در واقع رو گفتیم. این تو کتاب نیست دار. اما تمام حرفای کتاب مبتنی به اینه. به این نکته که عرض کرد. خب.
اثبات این که این حرفایی که کمبر از آدم وقتی
چه فدیه؟ نه نه فعلا اینم کار نده. فعلا اصل وحیه باید درست بشه که آقا بالاخره خالق بایستی برنامه رو بده، حالا چه جوری بده چه جوری نداش جلوتر میاد. بله دیگه همین رو می‌خواد ببینیم، چون بالاخره خلقت یه خلقت حکمتانه ای بوده درست شد، برنامه واسه رسیدن به اون غایت نیازه، این برنامه رو انسان نمیتونه خودش به دست بیاره، با عقل با حس با هیچ موضوعی به دست نمیاد، ناچارا بایستی پیامبر اینا رو برسونه، حالا پیامبر میخواد آدم باشه میخواد فرشته باشه اینا بحث ریزیکاری بعدیشه، ولی فعلا اینو میخوام بگم اصل این که از طرف خدا تا باید برنامه اعطا بشه اینش اثبات بشه.
خب پس یعنی که قایتی هم هست پس من میگم باید ثابت بشه
اینا قبلا ثابت شده دیگه تو بحث خداشناسی،
انسان باید با هر چیزی
تو بحث خداشناسی حکمت اثبات شده دیگه،
انسان با هر خودش نمیتونه
اینو میخوام بگم که عقل نمیفهمه خیلی از مسائل رو، تو این جور مسائل که نیاز هست همون وقتی
میفهمه
همون قضیه میفهمه چرا به درد میخواد چشم کامل نیست به عدم به اون بحث ابدی نمیرسونتش
کنه.
چرا تو خبر نداره از قبل و بعدش، دقت کن ما میخوام بگیم از بعدش خبر نداره، از قبلش خبر، اینا همه رو از پیامبرا داریم میگیریم دیگه، معاد و نمیدونم حالت ازلی ابدی بودنش این بحثه،
چون انسان اثبات نشده که غلط خبرات نسبت
چیه،
انسان اثبات شده خودش انسان هست،
خودش چیه،
خود انسان اثبات شده که بگیم قرض داره این انسان خدا حکیم و
چی؟ اراده و اختیار رو اثبات نکرده، تو بحث جبر اختیار و اینا خب همش این بحثا بود دیگه.
اون جبر اختیار
خود انسان صفت نکردن. چی انسان
رو خود انسان که اصلا هستش وجودی انسان
داره. شاید داری تو برگرده دوباره از اول بحث های چه سوفیستا رو برید.
نه
چرا؟ نه رفتیم شما لگه ما رفتیم خب اما بحث بعدی که بحث هم میکنم بحث بعدی که همینه دیگه همینه الان دوباره کارشون
اونه بوده ماشا
مخاطر همینه نه دوباره رفتار خوده درسته خب میفهمن که بحث بعدی که مطرح میکنن نارسایی دانش بشر دوباره با همین نکته است که آقا بعضا خلاصه بشر با همه چی میگم منابع ادراکی خودش عقلش حسش انسان اینا نمیتونه بعضی از مسائل رو درک کنه تقریبا صغرای استدلال میخوام با این نارسایی دانش بشر اشاره بکنم بعد فهمن که خلاصه میخواد یه مقدار روشو بخونیم بعد نیست این تیکش احساس میکنم دقیق تره فقط برای اینکه راه صحیح زندگی در همه ابعاد و جوانب شناخته شود باید آغاز و انجام وجود انسان و پیوندهایی که با موجودات دیگر دارد و روابطی که میتواند با هم نوعان و سایر آفریدگان برقرار کند و تأثیراتی که انواع روابط گوناگون میتواند در سعادت یا شقاوت او داشته باشد معلوم بشه و نیز باید کسب انکسار بین سودها و زیانها و مصالح و مفاسد مختلف شناخته بشه و مورد ارزیابی قرار بگیره تا وظایف میلیاردها انسانی که دارای ویژگی‌های بدنی و روانی متفاوت هستند و در شرایط مختلف طبیعی و اجتماعی زندگی می‌کنند مشخص بشه اینم که آیا فقط انسان اینجوریه یا نه اینش خب فعلا محل بحث نیست فعلا می‌خوام این انسان اراده و اختیار داره با اراده و اختیار خودش می‌تونه رشد کنه و حرکت بکنه همین مقدار واسه بحث ما کافیه بقیه بحثا که حالا توی عوالم وجود موجودات دیگه هم هستن که اراده و اختیار داشته باشن که اونها میتونن به تکامل و سعادت و رقابت اینا نائل بشن یا نه اینا دی بحثایی که باز ما نمیدونیم یعنی بحثی از نقل گرفت وقتی هم به نقل مراجعه میکنیم ظاهرا حالا اون چیزی که از روایت برداشت میشه اینه که بوده و هست حالا قدم متأخرش همین بحث جنات اگه بخوام اینو در مورد بعضی روایات دیگه رو دقیق بدونیم بعضی از موجودات دیگه قبل از انسان‌ها هم بودن که اراده و اختیار داشتن کما اینکه بعضی‌ها تو سیستم فلسفیشون قائلن که نه حتی همین حیوانات و اینها هم اراده و اختیار دارن ولی به حسابه به صورت ضعیف که اینجا خب مخالفت‌هایی هم هست یعنی بعضی میگن حیوانات محشور میشن تو قیامت و اگه محشور میشن خب حتما عقاب و ثوابی هست که محشور میشن دیگه الکی که محشور نمیشن بعضی‌ها قائلن که نه این محشور نمیشن خلاصه حیوانات و اینا چون تکلیفی ندارن چون اراده و اختیاری ندارن به طرف ثواب عقابی هم لازم نیست اون عبارت آیه شریفه هم که باید برای موش خوشنات هم اونم جور دیگه معنا میکنه یک کسی نه اینکه بس قرآن رو دیگه چی کار میکنه باید برای موش خوشنات هم تفسیر میکنه به اینکه از بین میرن
دیگه
باز وجودیشون نمیدونم ماهویش خب بعد انسان خودش ماهوری بود دیگه
وجودشون که هست دیگه
وجودشون باید بینیم به چه شد دیگه وجودشون دیگه ایمان نیست ببینیم چه میشه ببینیم چه میشه کار میخوام میگم تو انسان فرضی و تو کلام گفتش کار داره هم تو تیکه نقلیش هم تو تیکه عقلی
آره
دیگه گیان هم ممکنه باشه
گیان هم وجود داره
ما همین داره میگیم ضرورت به برنامه رسوندن رو ثابت کردیم اونا رو میگه الان خودش پس آقا میخوام به یه فهمان که نبی بودن شد کجا در اومد برنامه رو خدا باید بده خود بعدش از کجا اثبات کردی که همه پیامبره ما چه میدونم یه فرشته ای بگه یه فطرتی بده یه عقلی بده همین بحث پس آقا بریم جلو همه همون وحی برسه بسن تو خواب بسن پس آقا ولی باید کسب انکسار بین سودها و زیانها و مصالح و مفاسد مختلف شناخته بشه و مورد ارزیابی قرار بگیره تا وظایف میلیاردها انسانی که دارای ویژگی های بدنی و روانی متفاوت هستند و در شرایط مختلف طبیعی و اجتماعی زندگی میکنن مشخص بشه ولی احاطه بر همه این امور همه این امور یعنی چی؟ یعنی شناخت خود انسان بعد شناخت همه موجوداتی که با انسان در ارتباطن شناخت انواع ارتباطات و شناخت سود و زیان این ارتباطات همه اینا رو وقتی شناخت اون وقت میتونه حکم بکنه ولی شناخت نداره به طب حکمی هم نداره. خب ولی احاطه بر همه این امور نه تنها برای یک یا چند فرد مؤثر نیست. چرا؟ نه کجا؟ چرا؟ نه نه ولی احاطه بر همه این امور نه تنها برای یک یا چند فرد مؤثر نیست، بلکه هزارها گروه متخصص در رشته‌های علوم مربوط به انسان هم نمی‌توانند چنین فرمول‌های پیچیده‌ای را کشف و به صورت قوانین و مقررات دقیق و مضبوطی بیان کنند، به گونه‌ای که همه مسائل فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و دنیوی و اخروی همه انسان‌ها تضمین بشه و در صورت تضاحم بین انواع مسائل و مفاسد که فراوان اتفاق می‌افته مصلحت اهم دقیقاً تعیین و مقدم داشته باشه با کسر و انکسار سود و زیان و اینا. می‌فهمم که همه علوم تمام خلاصه متخصصین رشته‌های مختلف علوم انسانی نمیتونن به این برسن، لذا علوم انسانی باید اسلامی بشه. روند تغییرات حقوقی و قانونی در طول تاریخ بشر نشان میدهد که با وجود پژوهش‌ها و تلاش‌های هزاران دانشمند متخصص در طول هزارها سال، هنوز هم هیچ نظام حقوقی صحیح و کامل و همه‌جانبه به وجود نیامده و همواره محافل حقوقی و قانون‌گذاری جهان به نقض قوانین خود ساختهشان پی میبرند و با لغو و نسخ ماده یا اضافه کردن ماده و تفسیر جدیدی به اصلاح و تکمیل آنها میپردازند. لذا میفهمن که قوانینی که بشر اعتبار میکنه هیچ کدوم به قوانین حقیقی به شکل قضایای حقیقی نیست، همشون قضایای خارجی است و استثناء پذیر با همون واحد اعتبار خودشون، چون ملاکات و مسائل مختلف رو بعدن در طول زمان کشف میکنن، ناچارن هی تفسیر ماده اضافه کنن، بعدم که دیدن خیلی دیگه تفسیر ماده اضافه شد قانون رو کلا لغو میکنن یه قانون جدیدی رو میسازن.
برنامه اسلام
نه دیگه، یه تشریف دیگه قضایش قضای حیاتی هست اینجور
نیست.
چرا ندادیم؟ خب چون نخواستن ندادیم، تو فقه قضایی ما مشکلی نداریم، اما الان قضایی که داره اجرا میشه قضای اسلامی نیست. تو فقه قضایی اما فقه اشکالی ندارد، اما فقه موجود یعنی قضاوت موجود اسلامی است، کمان که حقوق هم همینجا تو حقوق مفصل کار شده تو قضای اسلام، اما حقوقی که الان داره پیاده میشه حقوق نروژ و فرانسه.
چرا؟
اینا رو بعد از قوه قضایی تو
بکنید، یعنی آماده است برای این رو استفاده میکنه
تو تیکه قضا و حقوق کارهای خیلی قشنگی شد.
شاید
استفاده می‌کنه اونجا.
این
بخش نمادین است برایش می‌گیره. اجازه بخواد. میگه مقام چیز هست بعضا. بعضا آره تو مقام ماده و تفسیر است، ولی در مقام عمل یه چیزای دیگه. اجازه
شاید
کار نبوده استفاده از راجا. نبوده. بله نمیگم کامل کار شده که. ولی می‌خوام بگم مقدار زیادی کار شده، همون مقدارش هم استفاده نمی‌کنه. اجازه
شاید سرویسش
رو کم
جوری سیستم
هایی که داشت کنیدن شاید هم نمیم نمیم اینجور گفتن از اونا بپرسید دیگه، ولی فعلا اون مقداری که من کنم اینه که بعضی نسبتاش اجرا نمیشه. نه بعد دست بودم نیست با الان مشکل 30 ساله است. ما آی دوری زمانی تو پیش بود 3-4 سال پیش بود آی دوری زمانی من با همین سوال ازش پرسیدم، چون یه مقدارم تون پرسیدم ازش. بعد خب ایشون با افتخار گفت که بالاخره بعد گذشت 29 سال در دوره ما بالاخره یه چیزی نوشتیم و داریم میدیم به مجلس. هنوز هم که دارن میدن به مجلس. 4 سال گذشته هنوز آره مجلس درش ترافیک
داره. روال اداری
چی نه؟ 4 سال روال اداری آخه اینو داره رو من
برم
مهدمش کنم.
گم شده
این معنا داشت. آخرش هم یه گروه شده. من اونا رو تو نباید فراموش کنیم که. دقت
کنیم.
چه ذره برنامه؟ چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ ببین وقت رو بکنیم. نمیشه اینو نباید فراموش کنیم که برای تدوین همه قوانین خب نباید فراموش کنیم که برای تدوین همه قوانین هم بهره های فراوانی از نظام های حقوق الهی و شرایع آسمانی بردن. این نکته قشنگیه که تو کل بخشا حالا نه تنها در حقوق تو بخش‌های مختلف علوم خودشون بالاخره از معارف وحیانی دارن استفاده میکنن، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. میخوام که بله همین قوانین هم بهره‌های فراوانی از نظام‌های حقوقی الهی و شرایع آسمانی بردن و نیز باید توجه داشته باشیم که تمام هم تلاش حقوقداران و قانون‌گذاران صرف تأمین مسائل دنیوی و اجتماعی شده. یکی از معضلات بحث علوم انسانی همینه دیگه که علوم انسانی موجود بر اساس جهانبینی مادی یا با نگاه لیبرالی به دین اگر هم دینی باشه با نگاه لیبرالی به دین داره نوشته میشه و این با ضد دین دیگه، یا ضد دینی یا عدم تناسب با دین، یا ضد دینه یا میگن مناسب با دین، مثلا تضاد نداره ولی خب دینم فایده نداره بینه، یعنی مخالف نیستیم باش دینم باش، اما چی کار داریم به دین دیگه. بذار فهمت که علوم انسانی واسه حتما چی بشه؟ اسلامی بشه. و هرگز احتمال به تأمین مصالح اخروی و کسب و کار آنها با مصالح مادی و دنیوی نداشته و ندارد، و اگر میخواستن این جهت را هم که مهمترین جهات مسئله است رعایت کنند، هرگز نمیتوانستن به نتیجه قطعی دست پیدا کنند، زیرا مصالح مادی و دنیوی را تا حدودی میتوان به وسیله تجارب عملی تشخیص داد. یکی از معضلاتی که توی همین بحث اسلامی شدن علوم هم همینی که خود متخصصین علوم انسانی ما تو فضای دانشگاه اینا هم نشده واسه شون دیگه، یعنی همین مبانی جهان بینی که داریم ایریزم اینجا اینا واسه شون طرح نیست اصلا، چون مطرح نیست. اگرم خلاصه میخوام خیلی دیگه زحمت بکشن و علوم اسلامی رو علوم انسانی رو اسلامی بکنن، میگن مثالاش رو تغییر بدیم، مثلا مثالای اونا مثالای متناسب با جامعه خودشونه، ما بیاییم مثالای متناسب با جامعه خودمون بیاده کنیم. اونا مثلا مثال میزنن به بیبند دوباری مثلا جنسی به اون معنا، ما بیاییم مثال بزنیم به عدم رعایت حجاب، جفتش بیبند دوباری دیاره، یکی بیبند دوباریه در نظام اسلامی تعریف میشه، یکیش بیبند دوباری در خیلی دیگه زحمت بکشه اینه که مثالا رو تغییر بدن بگن علوم اسلامی شد، چون همین جریان اسلامی شدن علوم توجه داشته باشید ها، توی اول انقلاب هم شکل گرفت و همین بحث انقلاب فرهنگی که بعد از تعطیلی دانشگاه ها اون موقع پیش اومد به خاطر همین بود که اینا می‌خواستن علوم اسلامی کنن و امام خودش وارد شد تو قضیه، فرمان اسلامی شدن علوم رو صادر کردن، ولی بعدن فشارهایی اومد که آقا سری دانشگاه باید گشایش بشه، سری باید باز بشه، دو ساله اومدن ادعا کردن که علوم انسانی رو ما اسلامی کردیم، چیکار کردن؟ هیچ، مثالش رو عوض کردن با تغییر مثالا یعنی دیدگاهشون این بود ها، یعنی اصلا اسلام الان هم هست، الان هم بعضی میگن آقا که میگه اسلامی کنیم علوم ها، یعنی که کتابا رو متناسب با فضای جامعه خودمون بنویسیم، مثالاش تغییر کنه، مباحثش مثلا به روزتر بشه، همین دیگه. همین دیگه، چون فشار خیلی شد آخر فشار تأکیده. خب و شاید بسته بودنش هم بسته نبوده ها، شاید بسته بودنش هم بسته نبود، چون بالاخره جریان علمی کشور عقب بیفتاد و هرچی هرچی برای میگن کما که در زمان جنگ برداز کافی ما عقب افتادیم، حالا یه مقدارم دانشگاه باز میشد، شاید حتی تعطیلی دانشگاه فشار بود روی امام، یعنی اون برش شاید من اون برش بیشتر اعتماد میدم که تعطیلیش با فشار روی امام خلاصه باعث شد. حالا
کیا نداده
شورای امام فرنگی؟ سروش بود، یه دونه آیه اسمشون همه خاطرم نیست دقیقا، بودن از آخوندان بودن، بعد تمام حرفاشون یه عمده کسی که از این طرف معرفی شد، عمده کسی که از طرف حوزه معرفی شد آیه مصباح بود، و بعد اونا اومدن سمینار رو میذاشتن با حضور حساتی دار، نه فقط اون 5-6 نفر عمده، اونا که خب کاری نه، اونا فقط تحریزی میکردن، اصل کار رو اون 200-300 نفر استاد دانشگاهی چیدن که تو این جلسه شرکت میکردن، سمینارهایی میشد هم تو تهران، آیه مصباح میرفتن تو تهران با چند نفر از حوزوی ها، هم اونا می اومدن قم، دورهای مختلفی شد، مثلا یه تابستون کلا تو قم بودن، کلا با مصباح جلسه داشتن صبح و بعد از ظهر 12 ساعت مثلا، بعدن با جوادی مثلا کار شده، ولی جوادی کمتر بود مثلا زمان کارش بود. بودن یه افراد خاصی از حوزه، افراد خاصی از دانشگاه بودن مثلا، من دیگه اون موقع معلوم شده بود شاید بود بعد می فهمم که نباید فراموش کنیم که کجا بودم. خب میفهمن که و اگر میخواستن این جهت را هم که مهمترین جهات مسئله است رعایت کنند، هرگز نمیتوانستن به نتیجه قطعی دست یابند، زیرا مصالح مادی و دنیوی را تا حدودی میتوان به وسیله تجارب عملی تشخیص داد، اما مصالح معنوی و اخروی قابل تجربه حسی نیست. رضا اون علوم انسانی هم که بعضن قائل به مثلا ماورای مادی یا حتی اقل تأثیر روانیه این تفکر شده، اونها به بحث تجربی خواسته حل کن، میگن آقا چون مثلا اینا یاد خدا میفتن انبساط روحی پیدا میکنن تو مثلا 10 موردی که ما تجربه کردیم، پس اینجوریه مثلا ذکر خدا باعث انبساط روحی میشه و امثاله، یعنی اونها هم باز دارن با همون دید مادیشون تجزیه تحلیل میکنه. نمیتوان آنها را دقیقا ارزشیابی کرد و در صورت تضاد با مسائل مادی و دنیوی میزان اهمیت هر یک را بازشناخت. به ویژه که حالا تضاد بین ماده و دنیا هم نباشه، بین خود معنویات، یعنی در صورت فرض تضاد بین خود حیث مادرهای طبیعی انسان، اونجا دیگه خیلی خوب سخت‌تر میشه. با توجه به وضع فعلی قوانین بشری میتوان میزان کارهای دانش انسان‌ها را در هزاران یا صدها هزار سال قبل حد زد و به این نتیجه قطعی رسید که بشر ابتدایی برای تشخیص راه صحیح زندگی بسیار ناتوان‌تر از بشر این عصر بوده و به فرض اینکه انسان این عصر با استفاده از تجارب هزاران ساله توانسته بود به نظام حقوقی صحیح و کامل و فراگیری دست پیدا کنه و به فرض اینکه چنین نظامی ضامن سعادت ابدی اخروی هم بود، تازه جای این سوال باقی میماند که رها کردن میلیاردها انسان در طول تاریخ و وانهادن ایشان با جهل خودشان چگونه با حکمت الهی و غرضات آفرینش سازگار است. حاصل آنکه هدف از آفرینش انسان‌ها از آغاز تا انجام هنگامی قابل تحقق است که راه دیگری برای حس و عقل برای شناختن حقایق زندگی و وظایف فردی و گروهی وجود داشته باشه و آن چیزی جز راه وحی نخواهد بود. یعنی ضرورت این که خدا برنامه‌ای بده. ضمناً روشن است که مقتضای این برهان آن است که نخستین انسان پیامبر خدا باشد. بعد میخوام بفهمم که حالا بعدی که ما بحث این رو مطرح کردیم که خلاصه یه شخصی بایستی این برنامه از خدا بگیره و به انسانیان بده، لازمه این برهان اینه که خود اون خلقت اولیه انسان، اون مخلوق اول انسان بایستی خودش پیامبر باشه، چون اون خودش هم قایتی از خلقت بسش تصور میشه دیگه، یعنی تو این نظام برهان وارده. لذا اونم باید برنامه رو بگیره و چون دیگه اگه همینجوری بگیم عقب تسلسل لازم میاد، لذا میگم دیگه خود این شخص برنامه رو گرفته دیگه. ضمن روشن است که مقتضای این برهان آن است که خود انسان پیامبر خدا باشد تا راه صحیح زندگی را به وسیله وحی بشناسد، خودش بشناسد و هدف آفرینش در مورد شخص او تحقق پیدا کنه و سپس دیگر انسان ها به واسطه او هدایت بشن.
لازم اولیام صاحب شریعت باشه.
حالا نه اون که اطول از چی داره معنا میکنن، صاحب کتاب یعنی چی، صاحب کتاب یعنی شریعت یا حالا همین کتاب معلوف مثلا معنوس یعنی کتاب بیت الفتح مثلا، اونجا باز اختلاف هست تو تفسیر اولو از این نظر اختلاف هست. ولی بله ظاهرش اینه که باید تشکیل داشته باشه، یعنی امر و نهی هاشون باید اونجا هم بوده باشه. لازمه این برهان
فهمم که برنامه دادن مثلا 6 میلیارد جمعیت کل جهان
خدا نیست، سب نمیشی هستی برقشم باز پی برنامه هستی. خب باشه چه اشکال داره، آروم هم دیگه
برنامه ندارم، یه چه فرقه
پاس برنامه هست، ولی خب باید بهشون برسه رسیدن به اونها. یعنی بحث فعلی هست، تکلیف دیگه، تکلیف هست در مورد اونها بالفعل نشده. اگه واقعا معذور باشن، اگه واقعا معذور باشن واقعا عقاب ثواب بدن، اینو باور کنید. اگر واقعا معذور باشن، اون جاهل مقصر نباشن، جاهل قاصر باشن، واقعا معذوره.
خلافه اینجا رو بگه نجا
خدا نه برنامه رو بهش نرسونده. نرسونده چیه؟ بابا انسان باید برسونده، تو اصل غیبت ماها باید برسونده، تکلیف خودتون میدید گردن خدا، اختیار خود. شما هم پدر مادرمون نستا هم تا برخل به پیامبر برسونده. خب
دیگه الان اونا که نبی ندارن چی کار باید کنن؟
خب الان ندارن، خب همین دید تو بحث خاتم میاد و بعد اصل غیبت عهده ماست دیگه، همین دارم میگم دیگه، امتحان ماست و امتحان اونها از هر دو طرف. اونا اگه مقصر باشن امتحان اونهاست، اگه ما مقصر باشیم امتحان ماست. در هر صورت امتحان مشکل کما اینکه اون راه هم اونا نذاشته، خود انسان نذاشته، خود انسان باعث غیبت شده نه خدا. تا که چی دارم میگم اون ورشو بگیرید نه این ورش. انبیاء الهی نه چرا ممکنه سوراش الان نمیدونم ممکنه باشه چه اشکال داره یکی از واقعا میگم تو خود کرمان الان ما یه روستای تو سابیش کش شد که دکتر میگشت نمی خبر نمیشن از انقلاب خود تو زداسی ما گفتن دیگه من نمیدونم تو همی کرم تو سفرهای استانی آیا عویزم کش شد
شاه عوض شده
خب جدی همی چون زمان رضا خان بودن یعنی فکر کردم الان رضا خان حاکم مگه پخش نشد؟ بابا همه گفتن داستان ها پخش کرد، یکی از روستاهای کرمان بود دو سال پیش.
تو چی میگه اونجا؟
با همین سفر اخیر توی هرمزگاه بود که بود گفتن دیگه روستاهای کمتر از 20 خانوار همه بردار شدن اینطور پیش بود دیگه در یه ماه پیش بود. خب اونجا مثلا با اون قبل از اینکه بردارو مصاحبه میکرد آقا قبل از اینکه بردارو بیاد شما چیکار میکرد؟ واقعا واسه ما تصویرش سختی، یعنی هر چقدر الان در ظروف دفتا سرگون کنم که چجوری مثلا بتونه بعد یا بعد نمیکنم مثل راه و اینا میشه زندگی کرد. خب اونا داشتن میکردن دیگه، یعنی برفل هم داریم تو کشور بود. حالا این زیر بالای 20 خانوار بود، پایین 20 خانوار هنوز هم هست، روستاهایی که برق ندارن، راه ندارن. بابا هیچی اصلا خبر نداشتن که اونجا روستا هست، داره کسی دارم میان خبر نداشتن که اصلا اونجا یه چیز بیان. خب خب فواید به نسبت انبیا، انبیا الهی اینا رو بکنیم تو تو علاوه بر نشان دادن راه صحیح برای تکامل حقیقی انسان، دقت کنید انبیا الهی علاوه بر نشان دادن راه صحیح برای تکامل حقیقی انسان در یافت وحی و ابلاغ آن به مردم، تأثیرات مهم دیگری نیز در تکامل انسان ها داشتند که مهمترین آنها از این قرار است. بسیار از مطالب هست که عقل انسان توانای درک آنها را دارد، ولی یا نیاز به گذشته زمان و تجارب فراوان دارد و یا در اثر اهتمام افراد به امور مادی و غلبه گرایشات حیوانی بر ایشان مورد غفلت و فراموشی قرار میگیره و یا در اثر بدآموزی ها و تبلیغات سو بر توده های مردم پنهان میمونه یا ایجاد شبهه میشه. به هر شکلی چنین مطالبی نیز، یعنی باعث مغالطه در ذهن میشه، چنین مطالبی نیز به وسیله انبیا بیان میشه. پس اونجایی هم که عقل درک میکنه باز بیان انبیا لغو نیست، به غایته نه. چنین مطالبی نیست به وسیله انبیا بیان میگرده و با تذکرات و یادآوری های پی در پی از فراموش شدن کلی آنها جلوگیری به عمل میاد، به ویژه در بحث اخلاقی. چرا میگن هر جمعه توصیه و تقوا در نماز جمعه باشه؟ چرا میگن مثلا جلسات اخلاق باشه؟ چرا میگن جلسات خطاب وعظ و اینا باشه؟ به خاطر همینه که از اون ور آن به آن داره شبهه ایجاد میشه، از اون ور آن به آن لحظه به لحظه داره جذب میشه انسان به هر طرفی، یا دنیا یا شیطان یا نفس داره جذب میکنه. در این واسه دیگه بیکار نیست که بذار از این ور هفته یه جلسه درس اخلاق هم ما به زور بریم. و با تذکرات و یادآوری های پی در پی از فراموش شدن کلیان ها جلوگیری به عمل میاد و با آموزش و نظام فذکر این نفعت ذکر ها اینش هم معنی قطعه فذکر قد نفعت ذکر یا جای دیگه یم هست و با آموزش های صحیح و منطقی جلوی مغالطات و بدآموزی ها گرفته میشه. از اینجا نکته نامیده شدن انبیا به مذکر و نذیر و نامیده شدن قرآن کریم به ذکر و تذکره روشن میشه. امیرالمومنین علیه السلام در مقام بیان حکمت های بعثت انبیا میفرمایند که لیستعذوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتج علیهم بالتبلیغ. یکی از فواید انبیا اینه که اون میثاق فطرت رو چی یادآوری کنن، تذکر بدن اون چیزی رو که فراموش شده بود و احتجاج کنن به اونها به تبلیغ، یعنی ما گفتیم ها، یعنی اتمام حجت برای بحث معاد، اتمام حجت احتیاج به ضرورت بحث انبیا داره. پیامبران خود را پی در پی فرستاد، خداوند متعال پیامبران خود را پی در پی فرستاد تا وفاداری به پیمان فطرت را از مردم بخواهند و نعمت‌های فراموش شده را به یادشان آورند و با تبلیغ و بیان حقایق حجت را برایشان تمام کنند. یکی از مهمترین عوامل تربیت و رشد تکامل انسان وجود الگو و نمونه و اسوه است. یکی هم بس اسوه بودن انبیا که اهمیت آن در مباحث روانشناسی به ثبوت رسیده. انبیا الهی به عنوان انسان‌های کامل و تربیت شده الهی این نقش را به بهترین وجه ایفا می‌کنند. مورد سوم هم یکی دیگر از برکات وجود انبیا در میان مردم این است که در صورت فراهم بودن شرایط لازم رهبری اجتماعی و سیاسی، یعنی فقه سیاسی و حکومتی را، یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی برای جامعه باشد و وسیله او جلوی بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی گرفته می‌شود و جامعه از اختلاف و پراکندگی و کج‌روی نجات می‌یابد به سوی کمال مردم رهبری. لذا یکی از ادله حضرت امام برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و بحث ولایت فقیه وجود احکام فقهی حکومتی رو، یعنی امام از اون طرف نگاه میکنه. امام میفهمونن که بعضی از احکام فقه حکومتی در شریعت اسلامی هست، در روایات و اینها مفادش زیاده، این تحقق پیدا نمیکنه الا به بحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه. یعنی عملی شدن این احکام در جامعه منوط به وجود حکومت اسلامیه، مثل بحث قضا، مثل این بحث. بعضی هم استدلال میکنه، میگم ایشون استدلالشون این بود و ما استدلالشون به لب میگیم و قضیه حقیقی بودن.
اگر هست بودن ما قضیه نداریم،
همین دارم میگم، میگم داریم دیگه، قضیه قضیه حقیقی هست و ما وظیفه داریم که پیادش بودن. و صلی الله علیه و
آله و
سلم.
Thank you.